بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مسئله این که آیا تمکن از نفقه معتبر یا نه، خیلی از چیزهایی که ابتداعاً تخیل میشه که اعتبار خواستن بگن داره، بعد با مراجعه به موارد دیگر معلوم میشه مرادشون ظاهرش نیست و نمیخوان شرط صحت بدانن، یعنی علاوه چل اطلاق شرط صحت بدانن. مثلا غنیه از چیزهایی که در جواهر میگه که اشخاصی که گفتن در مسئله مخالف هست، یکی منشأش عبارت غنیه است که غنیه کفاعت را در کفاعت مانند در خلاف عامه دو چیز را معتبر دانسته، عامه البته بیشتر معتبر میکنن. خب ظواهر یکی از اونا عبارت از تمکن از نفقه. خب ظاهرش این است که همینطوری که اونها شرط صحت میدونن، این هم اونا بیش از دو چیز شرط صحت میدونن. امامیه دو چیز را شرط صحت میدونن، یکی تمکن از نفقه است. این ظواهر منشأ شده که در ایضاح اقوال ثلاثه ای رو نسبت داده به اصحاب. این دوی جواهر هست، ولی کسی همون غنیه را اگر نگاه کنه تقریبا مطمئن میشه که این که ابتدا به نظر میاد اونیست، چون در غنیه اون جایی که میاد شرایط صحت نکاح را ذکر کنه مفصل شرایط را ذکر میکنه، یک جا هم اسم نمیبره که یکی از شرایط تمکن از نفقه است، اینو ذکر نمیکنه، وانکه خب جا داشت اینجا ذکر کنه. اونی که ذکر میکنه این است که کفاعت، در کفاعت عبارت از ایمان و یسار معتبره. خب کف چنین چیزه این، اما کف موضوع چه حکمی از احکام این که تعیین نشده است؟ آیا در صحت عقد احتیاج داره به کفاعت یا نه، یا در جاهای دیگه کفاعت موضوع قرار میگیره؟ این که تعیین نمیکنه. در باب شروط صحت وقتی که دیدیم اسمی از یسار نمیبره، اینجا میگه کفاعت، در کفاعت یسار معتبره. خود همین یه نحوه ظهوری داره که کفاعت مربوط به شروط صحت نیست، در موضوع برای حکم دیگری است این کفاعت. جای دیگه خود ایشون عنوان که میکنه، ایشون میفرمند بر این که کفاعت نسبت به وجوب اجابت خطبه موضوعه، یعنی اگر کسی آمد خطبه کرد از دختر کسی رو و شرایطی دارای شرایطی بود که یکی از شرایطش عبارت از یساره، جایز نیست رد کنه ولی او رو رد کنه و آسیس. اینجا کفاعت را موضوع برای چنین حکمی قرار داده و خب پس این را در جواهر می فرماید، برای اینکه اینم جز اوناست که اشخاص به این غرور پیدا کردن. خود ایشون هم نمیگه که دلیل بر بطلان این استفاده هست، اینو ذکر نمی کنه، ولی دلیل هست بر بطلان استفاده که در خود غنیه استفاده میشه. ایشون شرط مربوط به بحث متنازع و فیه که ما میخوایم بحث کنیم صحت راجع به اینجا نیست. خلاصه علی کل تقدیر عمده ادله اقامه شده و برای طرفین که مقتضای بعضی از ادله شاید مقتضای اون ادله اقتضا بکنه برای این که در صحت دخالت داشته باشه، بعضی اقتضا بکنه دخیل نباشه. حالا ادلهش رو میخونیم. یکی از ادله که استدلال شده به آیه شریفه و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات و المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، اونجور آیه به این استدلال شده که انه اگر شما شرایط صحت ازدواج با حرائر را ندارید، حرائر مؤمن، محصنات یعنی حرائر، کلمه محصن چون کنیزها اونجور مسئولیت عمومی نداشتن، بیرون بودن، حجاب نداشتن، داخل منزل باشن و جز مخدرات باشن نبودن، قهرن مورد تجاوز و مورد اینجور حرفا زیاد می شدن. توی اون عبارت هم که سابقا هم عرض کردم، وقتی که پیغمبر از زنها می خواست بیعت بگیره، یکیش عبارت از این بود که زنا نکنن. اونجا هند پدر مادر معاویه حاضر بود، اونجا او گفت که او یزن الهره او تزن الهره، ایلو گفت اصلا این کنه این چه چیزیست که بیعت بگیرنی حاصل شده از سره که چیز نمی کنه، زنا نمی کنه. تو کافی هست که عمر خندش گرفت برای خاطر اینکه در جاهلیت رابطه داشت با خود همین هند، خندش گرفت اینجور استنکار میکنه به این قانون. خلاصه حره مسئولیت داشته، لذا در آیه قرآن محسنات تعبیر شده، اونا که در حسنن. همین خود حریت سه تا عامل اشخاص را حسن قرار میداد، یکی عبارت از حریت، یکی عفاف عفیف بودن، یکی ازدواج. ولی زن محسنات و هر سه گفته میشه، یعنی شوهر، زنهای شوهردار یا زنهای عفیف یا حرائر. حالا این آیه قرآن حرائره که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، یعنی حرائر مؤمنات را شرایط صحت ازدواج با اونا نیست، شما با ملکت ایم با کنیز با اونا چیز کنید، ازدواج کنید. این یکی به این استدلال شده. یکم به حدیثی که کف تفسیر شده که الکف اون است که ان یکون عفیفن و اندهو یسار، یسار را در کفاعت دخیل دانسته. سوم عبارت از بله یک حدیث دیگه هم به نظرم هست. چی؟ بله بله، فاطمه بنت قیس رفته خدمت پیغمبر اکرم، فرموده بر این که دو نفر خواستگار برای من هست، یکی معاویه است، یکی هم یه شخص دیگه من اسمش الان یادم رفت، این دوتا خواستگار من هستن. حضرت فرموده بر این که معاویه سؤلو کن لا مال له، اون هیچی چیز ندارد و هیچ، اونه اون یکی خواستگار دیگر تو لا یزع العصا من عاتقه، پیرمرد همیشه با عصاست، اونم به درد تو نمیخوره، تو با اسامه بن زید ازدواج کن که این دوتا مشکل این دوتا درباره اونیست. اونم میگه ازدواج کردم و خیلی هم خیر دیدن. این روایت. این هم که پیغمبر پس رد کرده ازدواج با سعلوک و مثل معاویه رو به منات این که خب این شرط رو چیزی نداره از اینا. اینم حدیث دوم، بعد سه تا وجه دیگهی که مربوط به آیه و قرآن نیست اونم ذکر شده. یکی اضرار، خب زن بخواد با شوهری که فاقد نفقشه، خب این ضرر این ازدواج، شارع بگی که حتما این ازدواج باید باشه، چنین ازدواجی رو شارع سهر روش گذاشته باشه، این میشه ضرری و امثال اینا. بله، دوم عبارت از این است که عرفن در کفیت سنخیت میخواد، اینی که کسی که فاقد ماله هیچی نداره این ناقصه، ناقص و کامل سنخیت نداره، پس کف نیست. اینم بچه دوم. همینجوری که حیثیت های اشخاص، انصاب اشخاص دخالت داره در کف بودن فردی با فرد دیگر، مسئله نقص و کمال بود، بله فقیر بودن و سعلوک بودن با غیر او، این هم در کف بودن دخالت داره. سوم عبارت از این است که اصلا فلسفه ازدواج این است که ازدواج های که می کنن این است که زندگی بکنن با او. خب یه چیزی که نفقه طرف را تمکن نداره این قابل دوام نیست. تا یه همچین شاره یه همچین چیزهایی رو صحیح دانسته باشه، چیزی که نمیشه روش ادامه پیدا بشه، شاره دیگه طبعا نمیتوانه این را چیز قرار بده، امضا کنه. این وجوهیست که ذکر شده برای اشتراط تمکن از نفقه، ولی وجوه همش ضعیفه. در جواهرم، در کتابهای دیگم، ریاض و امثالینام همه این وجوه را رد کردن، منتها بعضی از ردودش به نظر میرسه که محل مناقشه است. البته همش قابل رد این ادله. اون آیه من لم یستطی منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، این اونی که به نظر ما اشکال در اینجا میرسه و اینه که این معلوم نیست که مراد شرط صحت ازدواج با حرائر را اینجا بخواد بیان کنه. این در مقام این است که اگه کسی بخواد کنیزها را ازدواج با کنیز بکنه، شرطش این است که تمکن از نفقه حره نداشته باشه. با تمکن از ازدواج با حره، این ازدواج با کنیز صحیح نیست. اما آیا شرط ازدواج با حره تمکنه؟ ممکنه که ازدواج با حره چه تمکن داشته باشه چه تمکن نداشته باشه، توافق کرد طرف صحیح باشه ازدواج با او. منتها اگر کسی حالا خرجش سنگینه، اون یا حاضر نیست یا چطوره، به هر دلیلی میخواد با کنیز ازدواج کنه، این قیافه فرض کنی حره قیافه مناسب نیست، یه کنیز قیافه بهتری داره، یا به هر دلیل، این شرط ازدواج با کنیز عبارت از این است که تمکن از نفقه حره نداشته باشه. اما شرط ازدواج با حره این است که نفقه تمکن از نفقه داشته باشه، این از توی این عبارت استفاده نمیشه. که مورد بحث ما شرطیت مطلب را میخواد بگه، این استفاده نمیشه. اون وقت این که مفهوم که داره، دیگرانم به همین مفهوم تمسک میکنن، میگن با تمکن از طور، حالا یا کراهتن یا حرمتن اون رو بحث دارن، بلا در تمکنشش در مفهوم داشتنشش شکی نیست. و اگر ادله خلاف نبود، اونای اشخاص دیگه، اونایی که قائل به کراهتن، میگفتن ما با قائل به تحریم ازدواج با کنیز میشدیم با تمکن از چیز. حالا این در این مقامه، پس از این ناحیه نمیشه تمسک کرد. صاحب جواهر اینا ایشون یه جواب احتمال دیگری داده در مسئله که می‌فرماید که ممکنه مراد تمکن نداشته باشه، مراد راجع به مهر باشه، یعنی کسی چون مهر حره سنگینه، مهر عمه سبکه، حالا کسی تمکن نداره از مهر حره، خب این بره ازدواج بکنه با عمه که مهریه سبکتر داره. پس بنابراین مورد بحث ما که مسئله تمکن از نفقه است ارتباط پیدا نمی کنه. این احتمال صاحب جواهر به حسب مخالف ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن این است که اگر کسی قدرت نداره که چیز کنه، ازدواج کنه با چیز، قدرت این که انفاق بکنه برای حره نداره، گفته که بره عمه بگیره. اما عدم تمکن از طول، یکیش این است که مهریهشو نداره، یکیش هم عبارت از این است که اداره ممکنه مهریه رو داشته باشه ولی زائد بر مهریه، هم مهریه باشه و هم بخواد تمکن از اداره کردن او باشه، یعنی چیزی نداره. اون ممکنه به مهریه جزئی هم حاضر شده باشه ولی این هر دوی از اینا رو، هم تمکن از نفقه و هم تمکن از مهر، اینا نداره. مفهوم لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات هر دو رو میگیره، اختصاص دادن به این که مربوط به خصوص مهریه باشه و قهرن ارتباط به بحث ما نداشته باشه، این دلیل نداریم برای این. ولی همین که من عرض کردم، این شرط، اونی که دلیل نیست برای مطلب، برای این است که این شرط ازدواج با عمه رو میخواد بگه، نه شرط با ازدواج با حره و بس دلیل باشه. این روایت که دلیل نیست. اون وقت اون مسئله چیه؟ ارشادم، بله، اونم مراد از ارشاد همینیست که ما میخواییم، یعنی شادم منظور اینه، این میخواد بگه که نمیخواد حکم شرعی که انه بیان بکنه، بگه که خب حالا تو پول نداری، اونام که حاضر نیستن برات بی پول ازدواج بکنن، نه که شرعا صحیح نیست، حاضر نیستن، منزل و متعارفه، خب حالا مشکل شما با اینجور حل میشه. کار به این که شرعا جایز نیست نمیخواد بگه، میخواد یه راه حلی بگه که حالا که ما دست ما نمیرسه به چیز به حسب تکوین قابل ازدواج با این نیست، یه مشکل، راه حل مشکل ما چیه؟ میگه با ازدواج با دیگری میتونه ازدواج کنی. ایشون اینجوری معنی میتونه. خب این پس آیه اینجور، اما روایت که تعبیر کرده بود پیش پیغمبر رفته بود، پیغمبر فرمود اسامه بن زید، اونجا مسئله راجع به این نبود که با او ازدواج نکن چون ازدواجش باطله، با اونم ازدواج نکن اونم باطله، مگه ازدواج با پیر مرد ازدواج باطله؟ تو همون روایت هست، اون که دیگه باطل که نیست. اون خواسته بگه صلاح با کدوم یکی از ایناست؟ حضرت می فرماند اینا مصلحت در هیچ کدوم یکی از اینا نیست، با اسامه بن زید اصلحه، نه اینکه این یکی عقدش باطل اونم عقدش باطل، عقد صحیح بخوای عقد با اسامه بن زید، این در این مقام نیست که. پس بنابراین ممکنه ما بگیم بر این که فاقد نفقم صحیحه، ولی خب ملزم که نیست شخص به فاقد نفقه ازدواج کنه با او، یه رجحانی هم اونجوری رجحان داشته باشه که ترغیب شده باشه، اونجوری هم معلوم نیست رجحان داشته باشه که بعدن دعوا در بگیره خیلی از موارد. خلاصه این مسئله اندیشه کرده، حضرت فرموده صلاح اینه با چیز ازدواج کنی، با و اسامت ابن زید. این ربط به شرایط صحت و اینا فاقد شرط صحت هم. تو واجد شرط صحتی برای تو معرفی کنم و اسامت ابن زید در این مقام نیست. خب پس این استدلال هم تمام نیست. اون استدلال ان یکون عفیفن و اندهو یسار روایت دیگه، صاحب جواهر حمل کرده میگه که ان یکون عفیفن عفت را شرعن چون دخالت نداره عفت در تزویج قطعا، چون عفت معناش هم عبارت از زانی نبودن نیست، عفت یعنی از گناه پرهیز کردن که یکیش هم مصداق زناست در اطلاقات در مقابل فاسق عفیف فاسقه. اون وقت این میگه بلا اشکال تقوا در زن در اش در چیز تقوای مرد شرط نیست، مرد حتما باید تقوا داشته باشه و زناک اگر تازه مرد زناکار هم اگر باشه، حالا اون رو نمیدونم اون کار نداریم، تقوا بالاخره در مرد معتبر نیست. پس این مراد چی ان یکون عفیفن؟ ایشون صاحب جواهر میفرماین این کفاعت عرفی رو میخواد بگه. خب در کفاعت عرفی سنخیت پیدا بخواد بکنه، خب بله یه شخصی که الان فاسقه با زن عادل کف نیست عرفن، یا یسار نداره و اون طرف دیگری که یسار داره کف نیست، این کفیت عرفیه رو میخواد بگه. ولی این جواب بسیار بعیده، آیا این از شأن امامه که بگی در عرف در کف بودن چنین چیزا معتبره؟ یه معانی عرفی رو بخواد چیز بکنه؟ اون این جملات میگه مقدمه است برای حکم شرعی مسئله، شأن امام نیست تعیین عرف بکنه، عرف چه چیزی را معیار قرار میده. ذکر این مقدمه است برای یک حکم شرعی. اون وقت مقدمه برای حکم شرعی بودن، و چون ما میدانیم که تقوای مرد دخالت نداره اون که قطعی است، اون وقت ما باید بگیم که مراد از اینجا اون ترغیبی که شده که شما اشخاص آمد دختر بدید به او امثال اینا، موضوع برای اون ترغیبات یکیش این است که طرف صالحی باشه، آدم فاسقی که راحت داره به او ازدواج کردن چیز دادن، این موضوع برای حکم شرعی است. منتها حکم شرعی تمامش احکام چیز نیست، احکام الزامی نیست، بعضیش احکامی مثلا کراهتی و امثال ایناست. خب میخواد بگه که شخص اگر مثلا مواردی باشه که ولی واجبه که اگر خطبه کردن بخواد اون را بده به طرف اجابت کنه خطبهش، یکی شرطش این است یسار داشته باشه، یکی هم شرطش اینه طرف تقوا داشته باشه، برای فاسق دیگه هن وجوب نداره. و یا اگر ولی هم نباشه خود شخص که ترغیب شده، کسی خود بزرگ هم هست نشم بالاست در تحت ولایت پدر و جد اینام نیست، ولی بخواد ازدواج بکنه، خب ترغیب شده برای ازدواج، میگه خب ترغیب و تحریض این است که طرف یسار داشته باشه و طرف هم چیز باشه تقوا داشته باشه. پس این باید گفت که تفسیر رو کف کرده، اما کف موضوع چه چیزی است در این روایت تعیین نشده، پس استدلال برای مورد بحث به این نمیشه شد. و مسلم برای مورد بحث کفیتی که در این روایت ذکر شده موضوع نیست براش که یک کم تقوا باشه. پس این روایت دومم تمام نیست. اون مسئله لا ضرر، اینا گفتن بر این که لا ضرر، اولا اگر تمام باشه موضوع لا ضرر اقتضا میکنه برای اینکه زن فوقش حق فسخ داشته باشه، فوقش. این که موضوع حتما باید چیز باشه، حتما صحت متوقف باشه برای تمکن، و الا منشأ ضرر زن میشه. نه، راه داره اگر لا ضرر اینجا پیاده شده باشه، صحیح باشه، بگیم خیار فسخ داره. اگه بگیم نه، خیار فسخ هم موارد خاصه است و اینجا جایز نیست، بگید ملزم شوهر که این را طلاق بده. خب این لا ضرر با طلاق دادن دفع چیز میشه، دفع میشه. و این که شما علامه داره که این چه چیزی است که امر کنن ازدواج بکنید بعدم طلاقش بدید، خب خود این دلالت میکنه برای اینکه مورد باید یه جوری باشه که این جور طلاقها دنبالش نشه. ایشون میگه اینو ما ممکنه جواب داده بشه، اگر لازمه فقدان چیز طلاق بود، فقدان تمکن از نفقه طلاق بود، خب شما بگید این را تصویب بکنی بعدم به اونم طلاقش بده، خب یا مجبور بشه طلاق بده. این که لازمش که نیست، گاهی خود شخص تمکن از نفقه نباشه اونم راضی است، چون فرض مسئله فرض نشده که زن خودش بی بضاعت باشه. این موضوع بحث این نیست، ممکنه زن خیلی هم با بضاعته و حرفی خب به ذمه شوهر بشه، هر وقت شوهر متمکن شد اون دین خودش هم ادا میکنه. این چنین زنی خلاف حکمت نکاح نیست که بگیم لازمش عبارت طلاق بشه، طلاق هم که خلاف حکمت نکاحه، پس بنابراین بگیم صحیح نیست. خلاصه مسئله اضرار هم در اینجا درست نیست. و اصولا از کجا ضرره تمکن از نفقه نداشتن، از کجا ضرره برای شخص؟ حالا اگر شرع مقدس قرار نداده بود، ممکن بود نه مهر و نه نفقه هیچ کدوم از اینا لازم نباشه، از جزء امور عقلی اونجور نیست. زن احتیاج داره به شوهر برای تأمین همون جوانی وضع خودش، مردم احتیاج داره به او. ممکن اصلا هیچ کدومی که از اینا شرط نباشه. زن البته اگر در خصوص اون زمینه ای که زن چیزی بضاعت نداره و هیچ چی نداره، در این خصوص این موارد را میشه گفت که لا ضرر منشأ، حالا لا ضرر هم اگر نباشه، چون دینیست به گردن او هست، هر وقت متمکن شد از مالش مرد، از ترکش باید بردارن، چون دینیت از بین نرفته، دینه. حرج ممکنه زنی را که شوهرش تمکن از نفقه نداره، زن به حرج بیفته. فوقش این است که مسئله حرج باشه، و این مسئله حرج هم عرض کردیم در خصوص اون زمینه ایست که خود زن چیزی نداشته باشه، در اون موقع حرج. شارع بخواد این را الزام بکنه که هم لزوم داشته باشه و حق به طلاق هم نداشته باشه، که احیانا یه همچین موارد اتفاق میفته، او البته شارع نمیتونه. پس شارع ممکنه که اجازه فسخ رو بده، یا اجازه فسخ هم نداد الزام به طلاق را داشته باشه، قهرنی دلیلم تمام نیست. اون مسئله بعدی هم که خلاف حکمت وضعه که ادامه نکاح پیدا نمیشه، همیشه اینجور نیست. اگر طرفین با عالمن اقدام کردن که اصلا خیلی طبیعی است که ادامه پیدا میکنه، اگر جاهلن هم باشه گاهی ادامه پیدا میشه، گاهی ادامه پیدا نمیشه، تا اخلاق این طرف خوب باشه نباشه، قیافش مرضی او باشه یا نباشه، زن مثلا موارد دیگه ازدواج کن داشته باشه نداشته باشه، موارد مختلفه. نمیشه گفت که به حسب متعارف لازمه باید به طلاق و امثال اینا کشیده بشه.